بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. بحث ما در عصمت هست، مسئله دوم را مرحوم خواجه اختصاص دادن به اشتراط عصمت در امام، که امام باید معصوم باشد و برای این اشتراط 5 وجه مرحوم خواجه ذکر کردن. با توجه به مسئله اولا که عبارت بود از این که نسب امام بید الله هست، معنای اشتراط عصمت این است که خداوند متعال که نسب امام بید اوست، معصوم را برای امامت نسب می کند، نسب کرده است. همچنانی که نبی که نسب نبی به ید اوست، نبی هم معصوم است. پس خداوند متعال برای نبوت و امامت غیر معصوم را نسب نمی کند، نمی شود غیر معصوم نبی باشد و یا امام. اساساً غرض از نبوت و امامت بدون عصمت محقق نخواهد شد. این نمی شود که کسی را نسب بکنند برای نبوت یا برای امامت و امت را امر کنند به اطاعت مطلق از او ولی او معصوم نباشد. این نمی شود، ممکن نیست که کسی منصوب شود به عنوان امام و از امت خواسته شود که به طور مطلق از او تبعیت کنند، اقتدا کنند، پیروی کنند و او معصوم نباشد. این نمی شود. ما قائلیم به عصمت انبیا از اول تا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. در اسلام قائلیم به عصمت پیغمبر اکرم و ائمه اطهار و صدیقه طاهره سلام الله علیهم اجمعین. اهل سنت چون امامت را به ید الخلق می دونن و نسب امام به ید الناس هست و کسانی را که مردم به عنوان خلیفه و امام نسب کردن، انتخاب کردند، معصوم نبودند، ناچار عصمت را در امام شرط نمی دانند. به همون جوری که در مسئله اولا خوندیم، اهل سنت فی الواقع تابع صحابه هستند. صحابه که حالا یا همشون یا بعضیشون که ما تحقیق کردیم که نه اجماعی در کار بوده و نه انتخاب اهل حل و عقد در کار بوده، که شاید در آینده اون بحث رو به طور مفصلتر متعرض بشم، اجمالاً چون کسانی را که آوردن سر کار و متصدی امر قرار دادن بعد از پیغمبر اکرم تا به امروز، چون هیچ یک معصوم نبوده قسمت را در امام شرط نمیدونن که البته شرایط الامام را اشاره کردم قبلا از نظر اونها و انشاءالله با تفصیلی متعرض خواهم شد، در همین مسئله دوم و سوم متعرض خواهیم شد انشاءالله. مرحوم خواجه ادله یا وجوه اشتراط عصمت را در امام پنج وجه ذکر کردند. در کتب و کلمات بزرگان شاید وجوه دیگری هم باشد. بعد خود مرحوم خواجه متعرض خواهند شد که تمام این وجوه و ادله اشتراط عصمت در امیرالمؤمنین علی علیه السلام مجتمعند، پس ایشون معصومند. عصمت امیرالمؤمنین را که ایشون متعرض بشوند، حقیر هم انشاءالله ادله عصمت اون حضرت را و سایر ائمه را بیان خواهم کرد به تفصیل. اون چه که الان میخوام عرض بکنم عبارت از این است که خود عصمت یعنی چه؟ عصمت در لغت و عصمت در اصطلاح چیست؟ اما در لغت عصمت را نگاه بکنید به کتب لغت عرب، از لسان العرب نگاه کنید، تاج العروس را ببینید، صحاح را و یا مفردات راغب را، هر کتابی را از کتب لغت مراجعه کنید، عصمت را در لغت گفتن عصم ای منع، عصم یعنی منع. در آیه مبارکه سآوی از قول پسر نوح، سآوی الى جبل یعصمونی من الماء، خب پسر نوح گفت میرم به پناه میبرم به کوهی که اون کوه مرا حفظ بکند از اینکه غرق بشم، یعصمونی من الماء، منع میکند، حفظ میکند مرا از اینکه آب مرا بگیره، طوفان مثلا به من برسه. نوح جواب داد که لا عاصم الیوم من امر الله، چیزی در مقابل اراده خداوند متعال نیست که بتواند تو را حفظ بکند. عصمه به معنای منعه، به معنای حفظه، به معنای مسکه. مثلا واعتصموا بحبل الله یعنی تمسکو، تمسک کنید به حبل الهی، بچسبید. این معنای لغوی عصمه است. حالا آیا به فرقی هست بین مثلا استمساک و بین منع؟ فرقی وجود داره یا نه؟ بنده در مباحث مفصلی که داشتم بین منعه و مسکه فرق گذاشتم که در بعضی از کتب لغت عصمه را به معنای منعه گفتن، در بعضی از کتب عصمه را به معنای مسکه گفتن. حالا اون فرق را خیلی ضرورت نداره که متعرض بشیم، این معنای لغوی عصمت بود. اما در اصطلاح در کلمات بزرگان از شیخ مفید فما بعد مرحوم شیخ مفید می‌فرمایند العصمت لطفون، عصمت لطفیست از باری تعالی که یفعله الله تعالی بالمکلف، العصمت لطف یفعله الله تعالی بالمکلف بحیث یمتنع منه وقوع المعصیه و ترک الطاعه مع قدرته علیهما. این عصمت، عصمت لطفیست از باری تعالی که این لطف وقتی قرار گرفت برای شخصی این چنین می شود که یمتنع منه وقوع المعصیه، معصیت و گناه از معصوم صادر نمی شود و هاکذا ترک طاعت، پس گناه نمی کند، واجبی را ترک نمی کند، مع قدرته علیهما. عصمت نه آن است که انسان را مجبور کند بر اطاعت و ترک معصیت، جبری در کار نیست، به حد جبر نمی رسد عصمت، لطفیست که برای انسان معصوم حاصل می شود که به این وسیله این شخص این چنین می شود که معصیت نمی کند مع قدرته علی المعصیه. سید مرتضی شبیه همین عبارتشون یه قدری واضح تره. اعلم ان العصمت هی اللطف الذی یفعله الله تعالی، عصمت لطفیش از باری تعالی، یعنی عصمت امریست دادنی. چون بحث میشه که آیا عصمت اکتسابیست یا اینکه خداوند متعال عنایت میکند میدهد. آیا عصمت به این معناست که من خودم کوشش کنم تا معصوم بشم؟ اعلم ان العصمت هی اللطف الذی یفعله الله تعالی. اومخ عبارت دقت کنید، فیختار العبد، باز اختیار عبد است، فیختار العبد عنده، اونگاه که اون لطف برای او حاصل شود عبد اختیار می کند الامتناع من فعل القبیح، انسان کار بد نمی کند. فیقال علی هذا، این است که گفته می شود ان الله عصمه. این ان الله عصمه نه این است که خدا او را مانع شد از کار خلاف، نه، خدا او را مانع نشد، خداوند متعال در او حالتی را قرار داد، لطفی کرد در باره او که او خودش کار بد نمی کند، نه اینکه خدا مانعش شده باشد تا جبر لازم بیاد. فیقال علی هذا ان الله عصمه، معنا این میشه بان فعل له ما مختار عنده العدول عن القبیح. خداوند متعال کاری با عبدش می کند که به برکت اون کار این عبد اختیار می کند ترک قبیح را. اینم عبارت مرحوم سید مرتضی. مرحوم علامه حلی در کتاب الباب الحادی عشر می فرماین العصمت لطف خفی. خب البته این لطفیست که محسوس نیست، خفی، یفعله الله تعالی بالمکلف بحيث لا يكون له داع إلى ترك الطاعة وارتكاب المعصية مع قدرته على ذلك. إنسان معصوم، إنسان معصوم داعی ندارد بر این که کار خلاف بکند، داعی ندارد. یعنی در باطن انسان حالتی پیدا میشه که اون حالت مانع انسان میشود از این که کار خلاف بکند. مرحوم آقای مظفر صاحب اصول الفقه، ایشون کتابی دارن در عقاید، کتاب کوچیکی چاپ شده، ایشون عصمت را اینطور معنا کردن که یک قدری واضح‌تر و روشن‌تره. العصمت هی التنزه عن الذنوب والمعاصی صغائرها و کبائرها و عن الخطأ و النسیان و عن الخطأ و النسیان. حالا بیان خواهم کرد که عصمت در دو طرف اطلاق دارد. حالا عرض خواهم کرد. بل یجب ان یکون منزها حتی اما ینافی المروه. مروت را در کتب فقهیه در بحث عدالت مطرح میکنند که آیا مروت جزء عدالت هست یا نیست. بعضی از کارها حرام نیست اما مناسب با شؤونات اشخاص نیست. مثلا فرض بکنید اگر کسی در خیابان صفائیه مثلا یک مثلا فرض کنید که لقمه نانی را از این لقمه های بزرگ بگیره دستش، همینطوری در وسط خیابون را بره و مشغول خوردن باشه، یا اینکه در محضر جمعی در مثلا ملأ عام قهقهه کنه و به شدت خنده کنه با صدای بلند، یا این که انسان در مسیر عمومی مردم بنشینه سر راه مردم، این کارها مناسب شؤونات افراد نیست. هر کسی این کارو نمیکنه. اگر بکنه میگن خلاف مروت است، خلاف مروت است. در امام علاوه بر این که کارهایی را که قبیح است شرط است که انجام نشود، حتی خلاف مروت هم باید امام منزه باشد. بل یجب ان یکون منزها حتی اما ینافی المروه، که در بین راه غذا بخوره یا به قهقه بخنده او ضحک عال و کل عمل مستهجن، هر کاری که در نظر عقلا و در نظر عرف عام کار سبکی باشد امام منزه است از این جور امور. این عصمت. عصمت از نظر ما این چنین است که انسان معصوم از اول زندگی معصوم است تا آخر عمر در جمیع مراحل زندگی عصمت هست. عصمت از هر فعلی که معصیت باشد، چه خطا باشد، چه سهو باشد، چه نسیان، معصوم است از همه این امور. پس دو جهت دارد. الاول اینکه در همه مراحل عمر، در همه حالات، در همه افعال و تروک، در همه سکنات و حرکات معصوم است و معصوم است، نه فقط از گناه، از خطا هم معصوم است، از سهو هم معصوم است، از اشتباه معصوم است، از نسیان و فراموشی معصوم است. اون وقت اگر ترک مروت را هم اضافه کردیم، پس از ما لا یناسب و شؤونات را هم باید منزه باشد. اون چه که مناسب شؤونات نیست نباید سر بزنه از معصوم. البته اون چه که مناسب شؤونات نیست از من و شما هم نباید سر بزنه، چون هر یکی از ماها به عنوان یک مؤمن شؤوناتی برای خودمون داریم، کارهایی که منافات داشته باشه با شؤونات یک مؤمن از مؤمن نباید سر بزنه. حالا این مؤمن اگر شد اهل علم، از طلاب حوزه علمیه، باز یک جهت اضافه شد. این آقا علاوه بر این که از طلاب هست، از مدرسین هم هست. این آقا در لباس حوزوی هم هست. اینا برای انسان شؤونات درست میکنه. لذا نباید کارهای سبک غیر مناسب، اون چی که موجب استخفاف میشود در جامعه، از ماها صادر شود. اینها گاهی ممکن است که مخل به عدالت بشه اصلا و برای انسان زیان آور باشه. اجمالا عصمت این طوره که سن عمر مدخلیت نداره در معصوم، صغر و کبر مدخلیت نداره در هر سنی که باشه. از اون طرف عصمت از هر اون چه که نقص است، گناه انجام دادن نقصه، خطا نقصه، سهو نسیان نقصه، از نقائص باید مبرا باشد، منزه باشد. این عصمت. حالا این عصمت بنابر تعاریف علمای ما لطفی است از خداوند متعال، که خداوند متعال لطف می کند در معصوم، این حالت را ایجاد می کند تا بتواند رهبر باشد، مقتدا باشد برای امت در همه افعال و تروک و حرکات و سکنات و همه امور. این قول بزرگان علماء ماست. اخیراً نظریه‌ای هست و اون اینه که عصمت برمیگرده به علم. بعضی از بزرگان نظرشون این هست که عصمت برمیگرده به علم، چون معصوم قبح معصیت را میداند، معصوم چون علم دارد به زشتی فلان کار، چون علم دارد به زشتی انجام نمیدهد. اون وقت مثال میزنن، میگن هر یک از ماها هم چون علم داریم به زشتی بعضی از امور، اون کار را انجام نمیدیم. مثلا یک انسان محترم که در لباس اهل علم هست و شخص محترمی است در حوزه علمیه، میداند که سر برهنه بیرون آمدن از منزل توی خیابان زشت است، خود به خود این کار را نمی کند، نه اینکه کسی مانعش شده باشه. این کار از انسان سر نمیزند. پس یک کارهایی هست که از انسان خود به خود سر نمیزند، چون انسان التفات دارد به زشتی اون کار. معصوم چون علم دارد به قبح قبائح، خیلی از امور را که قبیح هستن عقلا پی نبردن به وجه قبح اون امور، عقلا پی نبردن. خیلی از امور قبیحن اما عقلا پی نبردن به قبح اون امور، اما معصوم چون علم دارد به قبح اون کار را انجام نمیدهد. این یک نظریه است که مرحوم صاحب المیزان، این نظریهشون در کتاب المیزان در چند جا متعرض این مطلب شدن و بعضی از بزرگان دیگر ما. این هم یک نظریه و این نظریه را بنده در مباحثی که سابق داشتم دو اشکال کردم که یک اشکال شاید قابل دفع باشد ولی اشکال دوم قابل دفع نیست، که با بعضی از دوستان هم مطرح کردم نتوانست کسی جوابی از این اشکال ارائه کند که قابل دفع باشد. اجمالاً بنده نظرم همون نظری است که شیخ مفید، سید مرتضی و علامه حلی و سایر بزرگان اسمت را این چنین معنا کردن که لطفیست از جانب خداوند متعال که یک حالتی در انسان پیدا میشه. من در پرانتز این به قول امروز این در پرانتز این مطلب را عرض بکنم. وقتی انسان، اونایی که تجربه دارن میدونن، اونایی هم که تجربه ندارن تجربه کنن، وقتی انسان ملتزم شد به نافله شب، به نماز شب ملتزم شد، حالا یا هر شب بخواند یا هر شبی که حال داشت، هر وقتی که مجال داشت نماز شب را انسان بخواند، این نماز شب و نافله لیل در وجود انسان حالتی ایجاد میکنه که اون حالت انسان را مانع میشه از اینکه گناه بکنه. وقتی انسان بخواد به نامحرمی نگاه بکنه، تا بخواد نگاه بکنه یادش میفته که دیشب در درگاه الهی تضرع کرده و اون نماز را خونده اون وقت شب. این حالت در انسان ایجاد میشه. یک کسی از من پرسید که آه ما نماز شب میخونیم اما حضور قلب نداریم در نماز شبمون، چه فایده داره این نماز شب؟ گفتم با اینکه حضور قلب نداری ترک نکن تا جایی که میتوانی. خود این حالتی که برای انسان پیدا میشه که وقتی دقت کردید در ماه مبارک رمضان، در ماه مبارک هم همینطوره، آدمی که روزه است یک حالتی در روز ماه رمضان برای انسان پیدا میشه که اون حالت انسان را مانع میشه از اینکه گناه بکنه. آدم آقایونی که به حج مشرف شدن و یا به عمره و محرم شدن، اون چند ساعتی که در حال احرام هست انسان همون حالت را آدم داره. اینا مواردی است که از باب نمونه عرض می کنن. اون وقت مقام عصمت را می شود فهمید که چه جور میشه انسان به لطف خداوند متعال دارای حالتی بشود که این حالت او را حفظ بکند از این که گناه کند یا خطا و یا اشتباه. نه این است که انسان را مجبور کند بر اطاعت و ترک گناه. نه، اون حالت در انسان پیدا میشه که اون حالت در باطن انسان که هست یک حالت معنویه است، انسان را باز میداره از این که کار خلاف بکنه، انسان را باز میداره از این که خطا کنه، اشتباه بکنه. خب این مواردی که مثال زدم اینا در سطح پایینه امام و اون حالت معنویه امام در اعلی مراتبه که می شود حالتی در انسان به لطف خداوند متعال این چنین قرار بگیرد و این چنین آثاری داشته باشد. باید در نبی و امام این حالت وجود داشته باشد و الا نمی شود خداوند متعال امر بکند به اطاعت و پیروی و انقیاد و اقتداء از کسی که معصوم نیست، اما به او بگوین به طور مطلق باید اقتدا کنی. این محاله، نمیشه. چون اگر بنا شد که او مقتدای من باشد در همه حرکات و سکناتش، پس من باید پیرو او باشم در همه حرکات و سکناتش. از کجا معلوم این حرکتی که الان انجام داد از روی خطا نبوده؟ از کجا معلوم این کاری را که یا این حرفی را که الان زد از روی اشتباه نیست؟ مطلبی را فراموش نکرده باشه و اشتباهی داره میگه؟ خب من باید ازش پیروی بکنم آخر. در همه اقوال و افعال او احتمال میرود که اشتباه کرده باشد، احتمال میرود که خطا گفته باشد، احتمال میرود که فراموش کرده باشد. در این حال من مأمورم به این که مطابق گفته او عمل بکنم. این نقض غرضه، این تناقضه، نمیشه چنین چیزی، محال است. فلا محاله باید معصوم باشد. و عصمت را به همین بیانی که عرض کردم، چون در جمیع مراحل زندگیشون ائمه اطهار و در همه افعال و تروکشون، اقوال و افعالشون، حرکات و سکناتشون مقتدا هستن برای ما، پس نمی شود معصوم نباشد. اما اهل سنت که عرض کردم، اینها چون دیدن ائمهشون از روز اول معصوم نیستند و به انتخاب اونایی که انتخاب کردند آمدن سر کار بدون عصمت، گفتن عصمت لازم نیست. حالا شما بیایید ببینید چه چیزهایی که در اینجا گفتن. ای کاش گفته بودن فقط عصمت لازم نیست. نه، نبی ممکن است قبلا کافر باشد، نبی ممکن است حتی بعد از نبوت کافر بشود، نبی بعد از نبوت ممکن است کافر هم بشود. مقداری از عبارتهاشونو میخونم براتون تا ببینید که دینی را که تأسیس کردن مبتنیست بر چه اساسی. این عبارت ابن حزم اندلوسیه. ابن حزم اندلوسیه: اختلف الناس هل تعصي الانبیاء ام لا، آیا انبیاء معصیت میکنن یا نه. فذهبت طائفه از علماء اهل سنت الى ان رسول الله یعصون الله، با اینکه رسول خداست ها، معصیت میکند خدا را، فی جمیع الکبائر و الصغائر عمدن. بله، فقط در تبلیغ دروغ نمیگن، حاشا، یعنی به استثنای الکذب فی التبلیغ فقط. و هذا قول الكراميه من المرجئه و قول ابن الطيب الباقلاني من الاشعريه و من اتبعه، قول جمعی. و از قضا هو هو قول اليهود و النصارى. این کلام ابن حزم تا اینجا. بعد میگوید که اما هذا الباقلانی، باقلانی خیلی بزرگه، ابوبکر باقلانی از متکلمین بزرگ عام است و کتابش تمهید الاوائل از منابع معتبر در علم کلام. میگوید این باقلانی قائل کیه؟ ابن حزمه. اما هذا الباقلانی فإنا رأينا في كتاب صاحبه أبي جعفر السمناني قاضي الموصل أنه كان يقول أن كل ذنب دق أو جل هر گناهی چه کوچک چه بزرگ فإنه جائز على الرسول حاش الكذب في التبليغ فقط. قال و جائز علیهم ان یکفرو، از منکر خدا بشه رسول خدا، منکر خدا بشه. قال و اذا نهى النبی عن شیء ثم فعله فليس دلیلا على ان ذلك النهی قد نسخه لانه قد يفعله عاصيا لله. و جوزه، باقلانی جایز دانسته، ممکن دانسته، ان یکون فی امت محمدین صلی الله علیه و آله من هو افضل من محمد. ممکنه در امت پیغمبر اسلام وجود داشته باشه کسی که از پیغمبر اسلام افضل است، این هم ممکنه. نگاه کنید به کتاب الفصل ابن حزم در جلد 4 صفحه 2، باز ابن حزم میگوید سمعت من یحکی عن بعض الکرامیه انهم یجوزون علی الرسول الکذب فی التبلیغ ایضا. اونجا بعضیاشون گفتن نه، هر گناهی از نبی سر میزند الا در تبلیغ مطلب، دروغ نمیگه عمدن. اینجا بعض الکرامیه، نه خیر، حتی در تبلیغ احکام و مطالب الهی هم دروغ می شود بگوید نبی. بسیار حالا صبر بکنید، عباراتی باز بالاتر از اینها. فخر رازی عبارتش اینه، میگه والذی نقول، اعتقاد ما اینه، ان الانبیاء معصومون فی زمان النبوت عن الكبائر والصغائر بالعمد. در زمانی که نبی هستش بله عمدن گناه نمی کنه، در زمان نبوت فقط عمدن گناه نمی کنه، اما على سبیل السهو فهو جائز. اینم عبارت فخر رازی. در شرح مواقف یجوز ان یبعث الله نبیاً علم الله انه یکفر بعد نبوته. این دیگه خیلی قبیح انصافا، این اعتقاد که خداوند متعال کسی را برای نبوت بفرسته با علم به این که بعد از نبوتش کافر خواهد شد. خداوند متعال از قبل میدونه که این شخص کافر خواهد شد، او را برای نبوت در این حال نسبش بکنه. این در شرح مواقع. ابو حامد غزالی این دیگه یه چیزی هم اضافه میکنه، میگه فإنا نجوزو، ما جایز میدونیم، ان ینبی الله کافرن و یؤیده بالمعجزه. خیلی جالبه، خداوند متعال کسی را، کافری را به عنوان نبی نصب بکنه و او را هم قدرت اعجاز بدهد. خب یعنی مردم را از طریق معجزه به طرف خودش جلب بکنه، در این حال خودش کافره و مردم را هم به طرف کفر ببره. این چه نبوتی شد نمیدونم. این عبارتهایی بود که باز هم غیر از اینها هست که به نبوت و امامت این چنین نگاه میکنن. دو جهت داره. یک جهتش اینه که امام اولشون مقدار زیادی از عمرش، حالا دقیقا نمیدونم چند سال از عمرش، نصف عمرش، بیشتر کمتر، این عابد اصنام بوده. خب این همه میدونن مشرک بوده. این یک جهت قضیه است. جهت قضیه دوم اینه که احادیثی در کتبشون هست که این احادیث قطعا دروغه. این احادیث قطعا دروغه. حالا یا این اعتقاد باطل از این احادیث اخذ شده، یا به خاطر این اعتقاد باطل این احادیث جعل شده. فرق میکنه ها. یک وقت این احادیث دروغ، چون من معتقدم به صحت این احادیث، مطابق این احادیث اعتقاد پیدا میکنم. یک وقت اعتقاد من که اعتقادی است از قبل باعث میشه بر اینکه احادیثی را هم جعل بکنم مطابق اعتقادم. اون وقت نسبت دروغ به انبیاء بزرگ میدن در احادیثشون، مثل حضرت ابراهیم. میخونم الان عبارت این عبارت در صحیح بخاری است و در صحیح مسلم و در منابع دیگرشون. لم یکذب ابراهیم الا ثلاث کذبات. حضرت ابراهیم دروغ نگفت در عمرش، فقط سه تا دروغ گفت. خب نگاه بکنید به صحیح بخاری جلد 4 صفحه 112، جلد 7 صفحه 98 از صحیح مسلم، و فتح الباری جلد 13 صفحه 323 و منابع دیگر. اون وقت سه تا دروغ گفته حضرت ابراهیم. وقتی حضرت ابراهیم که شیخ الانبیاس، بزرگ انبیاس، سید الانبیاس تا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، خب حضرت ابراهیم دیگه، سه تا دروغ گفته باشه، قهرن این فتح باب میشه برای زید و عمرو و بکر و خالد که اگر اونا هم دروغ بگن عیبی نداره. خب حضرت ابراهیم دروغ گفتی که اگر بالاتر از دروغ معصیت ها و کبائر دیگه ازشون سر بزنه باشه. خب او نبیه که او دروغ گفت، حالا این که نبی نیست. اینا به نظر بنده یا در به خاطر این است که اعتقاد باطل خودشون را توجیه کنن با جعل این احادیث، و اون چه که در اسلام واقع شده قابل توجیه بشه، و یا این که نه، این احادیث جعل شده، این اعتقاد به خاطر این احادیثه که در بخاری و مسلمه. اما فخر رازی میگوید این حدیث را ما نمیتونیم قبول کنیم. هذا الحديث لا ينبغي ان يقبل. با این که در بخاری و مسلمه، اینم جالبه چون اینا مشهور و معروف بینشون اینه که تمام احادیث بخاری و مسلم از اول تا آخر صحیحه، ولیکن موارد زیادی وجود داره که بزرگانشون نمیتونن بپذیرن. هذا الحديث لا ينبغي ان يقبل لان نسبه الكذب الى ابراهيم لا تجوز. نسبت الکذب الى ابراهیم لا تجوز. خب پس روایت رو چیکار کنیم؟ این روایت صحیحه؟ جواب میده، میگه به این که ما دروغ را به راوی این روایت نسبت بدیم، بگیم او دروغ گفته، بهتر از اینه که نسبت دروغ به ابراهیم علیه السلام بدیم. نگاه کنید کل عبارت را در جزء 26 صفحه 148 از کتاب تفسیر فخر رازی. حالا نسبت به حضرت موسی چه اباطیلی نسبت دادن و به سایر انبیا در بخاری و مسلم تا میرسد به خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. من دارم خلاصه میکنم مطالب را. نسبت به پیغمبر اکرم که خیلی عجیبه، واقعا جرأت میخواد. نقل کردن که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ملاقات کردن در زمان جاهلیت قبل از اسلام با کی؟ با زید بن عمرو بن نفیل، با او ملاقات کرد قبل از اینکه مبعوث بشن حضرت به رسالت. وقتی با او ملاقات کردن، او را دعوت کردن پیغمبر اکرم بر خوردن غذا، بفرمایید. فقدم الیه رسول الله سفره فیها لحم، سفره ای را برای پذیرایی حضرت تقدیم کردن، بفرمایید توی این سفره گوشت بوده. فأبا ان یأکل منها، کی ابا؟ زید بن عمرو بن نفیل حاضر نشد از این غذا بخوره. چرا؟ گفت اینی لا آکلو مما تذبحون على انصابكم. به پیغمبر اکرم داره میگه من از گوشتی که شما برای بت‌ها اون حیوان را ذبح کردید در مقابل بت‌ها، من از اون گوشت نمیخورم. که زید ابن عمرو ابن نفیل شد آدم، عرض کنم که متقیی که از این گوشت نمیخورد و پیغمبر اکرم و العیاذ بالله دارن براش تعارف میکنن از این گوشت. این در مسند احمد، در صحیح بخاری، در سایر کتب منابع دست اول آقایون. اینی لا آکلو مما تذبحون حلا انصابکم ولا آکلو مما ولا آکلو الا مما ذکر اسم الله علیه. من از گوشتی که بدون بسم الله و در مقابل اصنام ذبح شده باشه، من نمیخورم از این گوشت. تصورشی بکنید، اصلا سفره ایست که پیغمبر اکرم دارن تعارف میکنن، آقا بفرمایید توی این سفره گوشته. او که یک عربی بوده برای خودش، حالا چی بوده؟ زید بن عمرو بن نفیل، حالا کاریش هم نداریم. او به پیغمبر اکرم اینطور میگه. این برای چی این حرف ها جعل میشه؟ برای اینکه وقتی پیغمبر اکرم کوچک شد، امام هاشون موقعیت پیدا میکنن، پیغمبر اکرم رو میارن پایین، شأن حضرت رو کوچک میکنن تا بشود تناسب به خیال خودشون پیدا بشه بین خلیفه و بین پیغمبر اکرم. وقال قوم من الحشویه، حشویه یعنی محدثین، محدثین اهل سنت، قد کان محمد صلی الله علیه و آله وسلم، قد کان محمدون کافرن قبل البعثه والعیاذ بالله. در کتب تفسیرشون نگاه کنید در ذیل آیه و وضعنا عنك وزرك، بعضی از مفسرین گفتن وزروه الشرك کان على دین قومه 40 سنه، کان على دین قومه 40 سنه. خب اینا اعتقاداتی است که اینها دارن نسبت به پیغمبر اکرم. باز داستان تلک الغرانیق الاولا اینها را گیج کرده که پیغمبر اکرم در نماز سوره و نجم را خوندن تا رسیدن به اینجا افرایتم اللات و العزا و منات الثالثت الاخرى تلک الغرانیق الاولا و این شفاعتهن لترتجا. غرانیق یعنی اصنام، شفاعت اصنام. اون وقت این عبارت در ذیل آیه افرایتم الله، یعنی جزء سوره و نجم، حضرت تو نماز خوندن. و امید شفاعت برای اصنام قریش در قرآن در سوره النجم در اثناء نماز بر زبان پیغمبر اکرم و این شفاعتهن لترتجا. این داستان اینها را گیج کرده. بعضی میگن که این دروغه، قصه تلک الغرانیق الاولا سندش صحت ندار. خب اما بعضی قائلن به این که نخیر، سندش صحیحه. اخرجه البخاری عن ابن عباس به سند فیه الواقدی و اورده ابن اسحاق فی السیره رجالهما رجال الصحیح. چکار بکنیم؟ پیغمبر اکرم رسما در نماز، در قرائت نماز والعیاذ بالله کفر بر زبانشون جاری بشه، این در کتبشونه. پیغمبر اکرم را میخوان کوچیک کنن، شأن حضرت را پایین بیارن، تا اینکه لذاست که گفتم بعضی از بزرگانشون نمیتونن این حدیث را تکذیب بکنن. در فتح الباری فی شرح صحیح البخاری ابن حجر عسقلانی در جلد 8 صفحه 333 میگوید کثرت الطرق تدل على ان للقصه اصلا. دروغ نیست این قضیه، طرق کثیره ای داره. این قسمتی است که ما برای انبیا و اولیا و ائمه قائلیم، اینم شأنی است که اونها برای انبیا قائلن، برای شخص پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله قائلن. که حالا عقلا بیان بررسی کنن و اونها قضاوت بکنن ببینن کدوم اعتقاد درباره انبیا و ائمه صحیح است؟ آیا اعتقاد ما صحیحه و درسته و مطابقت داره با عقل و نقل، یا اعتقاد دیگران در انبیا و ائمه علیهم الصلاة والسلام؟ بقیه بحث انشاءالله فردا.